ساعت درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از صنف ششم.
به نام خدا و با عرض سلام، خوش آمدین شاگردان نازنینم با جلسه پنجم از جغرافیای صنف هفتم. بسیار خوشحال هستم که شما را دارم و شما را درس میتونم و از دانش ما برای شما انتقال پیدا میکنم و شما از یادداشته های ما استفاده میکنین. در این باره بسیار خوشحال هستم. خب در نخست بیاین که یک مرور کوتاه درباره جلسه گذشته خود داشته باشیم. در درس گذشته ما درباره حرکت در جلسه سوم حرکت انتقالی زمین را خواندیم و اقلیم را خواندیم و در جلسه چهارم ما درباره اقلیم خواندیم، درباره اقلیم افغانستان خواندیم و کوههای افغانستان خواندیم. بلندترین قله کوه بابا چی نام داره؟ بله، شاه فولادی نام داره. بلندترین قله کوه اسپینغر چی نام داره؟ بله، سیکارام نام داره. بله، و دیگه سوال بعدی اگر از شما سوال کنم درباره حرکت انتقال زمین بریم بگوین. بله، حرکت انتقال زمین حرکتی است که در نتیجه او سال به وجود میاد، یعنی که زمین به دور آفتاب میچرخه. دی میشه از حرکت انتقال زمین. بله، این بودم از مرور ما در سای گذشته. امیدوار هستم که سوال برتون ایجاد نشده باشه و هرچی که آموختیم را یاد گرفته باشین و اگر کدام سوال شد شما برین امی جغرافی صنف هفتم یک بار مرور کنین، درس را بخونین، بعضو کدام چیز جدید اگر دیدین اونا را از من سوال کنین. خب بیاین که درس امروزی خود هم شروع کنیم که درس امروزی ما درباره چی هستم. خب اهداف درس پنجم ما درباره دریاهای افغانستان می‌خوانیم، درباره دریاهای چیزی، دریاهای مهمی که در افغانستان است، مسیر آبها و معاونین اینها را همه‌شان را می‌خوانیم و فایده های از اینا که برای برق استفاده میشه یا برای زراعت استفاده میشه، درباره اینا ما همش می‌خوانیم و همچنین موضوع بعدی درباره جهیل می‌خوانیم. یعنی موضوع عمده و اساسی امروز ما درباره دریاهای افغانستان و جهیل‌های افغانستان می‌خوانیم. پس بیاین که با هم شروع کنیم. درست است، بیاین که شروع کنیم. در نخست اول درباره دریاهای افغانستان می‌خوانیم. ببینین افغانستان کشوری چی بود؟ کشوری کوهستانی. گفتیم که افغانستان رو به سه حصه تقسیم کنیم، از این سه حصه فقط یک حصه کوه‌ها رو تشکیل می‌ده و دو حصه را مناطق هموار تشکیل میده. این کوههای بلند که در افغانستان است مانند کوه هندوکوش، کوه بابا، اسپنغر، تورغر، فیروزکوه، سفیدکوه، سیاکوه، اینا کوههای بلندی هستند. وقتی که در این کوهها بارندگی میشه، بارندگی به شکل برف است، یخ است اونجا. این برف ها ذخیره میشه در تابستان و بهار، این برف ها آب میشه و منبع دریاها رو تشکیل میده. منبع دریاها رو تشکیل میده که بسیاری از دریاهای از افغانستان از این کوه ها سرچشمه میگیرن. ولی دریاهای افغانستان کم عمق هستن، عمقشان زیاد نیستن یا بعضی دریاهایشان کم آب هستن. به این دلیل اینا قابل کشتیرانی نیستن، یعنی کشتی برای کشتیرانی استفاده نمیشه. بیشتر دریاهای افغانستان برای زراعت استفاده میشه و مقدار و دیگه دریاهای افغانستان به عنوان برام بالای دریاها بند برق جور شده، مثلا بندهای برق مشهور در اونجا، بند برق در اونجا و انواع بند و دیگه بند برقهایی که در بالای دریاهای کابل، دریای هلمند اینا جور شده. این میشه از بخش دریاها. و همچنان وقتی که یک دریا از یک کوه سرچشمه میگیره، یک چندین تا دریای دیگه به او وصل میشه که یک دریای بزرگتر تشکیل میده که به نام سیستم دریاها یاد میکنه. بیشتر از دریاها همین قسمی هستن. اینان وقتی که دریاها رو بخونیم بازی معاونین دریاها یا سیستم دریاها رو بهتر و خوبتر میفهمیم. بریم که دریاها رو شروع کنیم. ببینید افغانستان نظر به جغرافیایی که علما مطالعه کردن، جغرافیای دریایی افغانستان به پنج بخش تقسیم کردن. یکی به پنج حوزه تقسیم کردن، این پنج بخش، پنج منطقه. اولیش دریای کابل میخوانیم، بعد دریاهای حوزه آمو، حوزه هلمند، حوزه هرود و حوزه های بستر میخوانیم. این پنج حوزه همه شانه با هم میخوانیم. اولین حوزه، حوزه دریاهای کابل را بخوانیم. خب از جمع قسم که از نامش پیداست، حوزه دریاهای کابل، خودی دریای کابل میخوانیم. ببینین بزرگترین دریای همین حوزه در مناطق دریای کابل، بزرگترین دریا در اینجا همین خودی دریای کابل است که از کوتل اونه کوه پغمان سرچشمه میگره، از غرب به طرف شرق میره، از غرب به طرف شرق میره، از ولایت های ننگرهار، لغمان، کابل میگذره و در پاکستان در قسمت اتک بالای دریای سند میرزه و معاونین ای دریای کابل که است دریای کنر است، لغمان امی دریاهای الیشینگ و لینگار، لوگر و دریای پنشیر از جمله امی معاونین دریاهای کابل است و دریای کابل به عنوان آبیاری زمین های زراعتی استفاده میشه و همچنین بالای دریای کابل بندهای برق ماهی پر، نقلو، سروبی و درونته در اینجا ساخته شده که از برق از انرژی جلال آباد، لغمان و کابل استفاده میکنه. ولی فعلا دریای کابل خشک است. این شد از حوزه کابل. حوزه کابل مشهورترین دریایش دریای کابل است. دوم، حوزه آمو. ببینین آمو یک دریا یا همی حوزه است که این تاریخی زیاد قدیمی است، تاریخی است که یونانی ها او را اکسوس یاد میکنه، عرب ها جیهون یاد میکنه و ما کشور افغانستان و کشوری های آسیای میانه مانند تاجیکستان و ترکمنستان و ازبکستان اینا آمو یاد میکنه و یکی دریای آمو از پامیرخورد سرچشمه میگره و به دریاچه اورال میرسه. دریاچه اورال در آسیای مرکزی قرار داره و امی دریای آمو که است به عنوان سرحد طبیعی بین جمهوری های افغانستان، تاجیکستان، ازبکستان، ترکمنستان و افغانستان ایجاد شده که طول از این 1200 کیلومتر از زرقل تا خماب است، یعنی که به عنوان مرز تعیین شده به حدود 1200 کیلومتر و معاونین در حوزه دریای آمو در خاک افغانستان دریای کندوز و کوکچه هستن. دریای کندوز و کوکچه معاون دریای آمو که با آمو یک جای میشن میره به طرف ازبکستان و بالای جهیل اورال میرسه و همچنان این دریای آمو پایین است و مناطق هموار، مناطقی که نزدیکی دریای آمو است بلند است. همین خاطر از حوزه از دریای آمو در افغانستان کدام استفاده صورت نمیگیرم. سومین حوزه، حوزه هلمند است. ببینین بزرگترین و طویل‌ترین دریای افغانستان همین دریای هلمند است که از کوتر از کوه اونه ولایت پغمان سرچشمه میگره به طرف جنوب غرب، به طرف هلمند میره. طولش 1400 کیلومتر، یعنی 1400 کیلومتر است و معاونین دریای هلمند موسا قلعه، ارغنداب، تلینگ و ارغستان هستند و بعضی از دریاها با هلمند یک جا نمیشه و به دریاچه سیستان میرزه. سیستان یک منطقه است که در بین مشترک بین افغانستان و ایران است که او عبارت از همین خاشرود و فراهرود و ادریسکن و یام هارود است و همچنان در پهلوی دریای هلمند در منطقه گرشک ولایت هلمند نهر بغرا جور شده که نهر مناطق نادی علی را در غرب قلعه بست که است برای آبیاری میکنه. یعنی که دریای هلمند در افغانستان خیلی کمک کرده، بسیار از مناطقی که در پهلوی در مسیر دریای هلمند است از آبی استفاده میکنه. و حوزه چهارم، حوزه دریاهای حوزه هریرود است. ببینین مهمترین دریای حوزه همین قسم که از نامش پیداست حوزه هریرود است که از غرب کوه بابا سرچشمه میگره به طرف غرب حرکت میکنه، از شرق به طرف غرب میره و همچنان همین دریای هریرود مانند دریای آمو سرحد هم به عنوان مرز تعیین شده، ولی این مرزی نسبت به دریای آمو کم است. این مرز بین افغانستان و هرات تشکیل میده و همچنان این دریا از و همین مرزش از اسلام قلعه تا ذوالفقار است که مرز مشترک بین ایران و افغانستان تشکیل میده و همچنان این دریای هریرود باعث شده که در مسیر خود در ولایت هرات سرسبز کنه و مردم هرات از آبی استفاده کنه. و مهمترین دریای حوزه که است دریای مرغاب است. دریای مرغاب باز در جغرافی صنف دهم ما میخوانیم. و حوزه های بسته اینا دریاهایی هست که در افغانستان هم اینجا سرچشمه میگیره، با دیگه دریاها یک جای نمیشه و داخل خاک افغانستان هم اینجا مردم ازش استفاده میکنه یا در آب استفاده میرسه که یک از اینا دریای چی هستن؟ مانند دریای بلخا و در نظر میگیرین و دیگه مثلا دریای غزنی از خود غزنی سرچشمه میگیره ولی در آب استفاده غزنی میریزه. اینا هم از بخشی از دریاها و دریاهای دیگه مانند دریا سمنگان، دریای اندخوی، دریای قیصر و بلخاب، اینا هم از جمله دریاهای حوزه های بسته هست. درباره جهیل های افغانستان چی میدونید؟ چی میفهمین درباره جهیل های افغانستان؟ خود جهیل چی میفهمین چی هستن؟ خب بیاین که شروع کنیم. جهیل چی هستن؟ در افغانستان کدام جهیل ها مشهور هستن؟ ببینین جهیل آب استاده رو میگن. آب استاده که چهار طرفش خشکه باشه، آب استاده و میشه جهیل. در افغانستان جهیل‌های زیادی هستن. بعضیشان در مناطق بلند هستن که یخ زده و بعضیشان در مناطق پایین‌تر هستن که از اونجا به عنوان تفریگاه استفاده میشه. همین جهیل‌ها که از اثر یخ شدن برف و یخ با وجود میاد یا که آبریزه های دریاهای محلی را تشکیل میده که جهیل ایجاد میشه که یه جهیل به نام هامون کل آب استادم یاد میکنم. جهیل های مشهور افغانستان هامون سیستان و جهیل شیوا. هامون سیستان، هامون هلمند، هامون صابری، هامون پوزه، گودزیره، اینا در منطقه جنوب غرب افغانستان واقع شده در ولایت نیمروز و هامون هلمند است که هامون هلمند سرحد طبیعی بین افغانستان و ایران تشکیل میده و یک قسمتش مربوط ایران است و یک قسمتش مربوط افغانستان. دیگه میخوانیم جهیل شیوا. در ولایت جهیل شیوا در بدخشان است که ای آبش بسیار صاف و زلال است و در ارتفاع 3050 متر از سطح بحر بلند افتاده. و همچنان میرسیم به موضوع آخری ما که عبارت از کارخانگی شماست. قبل از اینکه ما برای شما کارخانگی رو بدم، اول درس امروزی خود کمی خلاصه میکنیم که در جلسه امروزی ما چی رو خواندیم. درباره دریاهای افغانستان خواندیم و درباره جهیل‌های افغانستان. افغانستان از اگر دریاهایش بررسی کنیم ما به 5 بخش تقسیم کردیم: کابل، هلمند، هریرود، آمو و حوزه های بسته. و جهیل ها آب استاده بود که چهار طرفش خشکه بود و 3 تا جهیل مشهور، جهیل شیوا را خواندیم، جهیل یا هامون سیستان و هامون هلمند را خواندیم. خب پس بیاین که من برای شما کارخانگی شما را بتوم، وقت شما را بیشتر نمیگیرم. خب دریاها از چه طور کوه ها سرچشمه میگیرن؟ ایره پیدا کنین جواب شه. از دریاها چی استفاده میکنیم؟ دریای آمو سرحد طبیعی بین افغانستان و کدام کشورها را می‌سازد؟ معاونین دریای کابل را نام ببرید. طویل‌ترین دریای افغانستان کدام است و چند کیلومتر طول دارد؟ هریرود از کدام کوه سرچشمه گرفته و کدام ولایت را سرسبز می‌سازد؟ درباره این موضوعات شما معلومات جمع کنین، جواب اینا را پیدا کنین. اگر کدام کتابی خارجی یا در اینترنت دسترسی ندارین، شما میتونین مستقیم از کتاب جغرافی صنف 7 اونجا برین و سوالایی بخونین و جوابایی را پیدا کنین. تا جلسه بعدی شما را به الله پاک و به نیاز میسپارم. وقت شما خوش. خدا نگهدارتون.
ساعت درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از صنف 6.
به نام خدا و با عرض سلام، خیلی خوش آمدید به جلسه 5 از جغرافی صنف 8. امروز بازم قرار است درباره جغرافی اروپا بخوانیم و معلومات خود را افزایش بدیم. امروز موضوعات جغرافی اروپا را میخوانیم به شکل خلاصه و بسیار موضوعات مهم را میخوانیم. پس میبینیم که با هم شروع کنیم. در نخست اهداف درس امروز ما درباره نژاد و زبان قاره اروپا میخوانیم و همچنان درباره ترانسپورت برازم اروپا میخوانیم. این دو موضوع بسیار کوتاه ولی با جزئیاتی بیشتر ما به شما تدریس میکنم. بیاین که شروع کنیم که نژاد، زبان و ترانسپورت در قاره اروپا چگونه هست. چقدر پیشرفت کرده، چقدر نژادهای متفاوتی از زبانهای مردمی یک قاره چگونه هستن، با چی زبانهای اینا بیشتر تکلم میکنن و نژادشان چگونه نژادهای هستن. پس بیاین که شروع کنیم. در نخست درباره نژاد و زبان قاره اروپا، اولتر از همه نژاد قاره اروپا رو میخوانیم. ببینید نژاد سفید اروپا به سه دسته تقسیم شده. یکی اقوام جنوبی هست، یکی اقوام جرمنی هست و دیگهش اقوام شرقی یا اسلاوی ها هستن. خب اقوام جنوبی شامل یونانی ها و لاتینی ها میشه و رنگ پوست این مردم گندمی است و بیشتر در جنوب غربی اروپا سکونت دارند. کشورهای مانند ایتالیا، بالکان، اسپانیا و پرتغال و بلژیم در این مناطق که اقوام جنوبی زندگی میکنند، رنگ پوست اینها گندمی هستند. و دومی اقوام جرمنی شامل کشورهای مانند انگلوساکسون، آلمانی ها، هلندی ها، سوئدی ها، نروژی ها، دانمارکی ها و بلژیک ها هستند که بیشتر در شمال غرب اروپا اینها سکونت دارند. و سومی اقوام شرقی یا سلاو ها هستند. پوست سفید دارند و موهایشان طلایی هستند که بیشتر در اروپای شرقی در کشورهای مانند پولند، چک، اسلواکی، سرب و کروات زندگی میکنند. دیگه ما انواع اقوام نژادهای متفاوت در قاره اروپا هست. اقوام باستانی یاد میشه که اینها جمله چی میشه؟ اقوام بومی قاره اروپا. ببینید ایبرها در کوهستانهای اروپا سکونت دارند. یک ایبرهاست. دیگه سلت‌ها هستند. سلت‌ها در بریتانیا، ایرلند، اسکاتلند زندگی میکنند و گروهی یهودی در روسیه و پولند زندگی میکنند. این میشه از نژادهای قاره اروپا. و میرسیم در بخش زبان اروپا. در زبان اروپا زبانهای متفاوتی وجود داره که از جمله مشهورترین زبانها و همین این زبانهایی که گویندهی زیادتر داره. اولی زبانهای لاتینی هست که مانند ایتالیایی و اسپانیایی ها هستن. ایتالیایی و اسپانیایی ها در قاره اروپا این دو زبان در بلند قرار داره، یعنی گویندگان این دو زبان در قاره اروپا بیشتر است. و زبانهای جرمنی مانند آلمانی و انگلیسی هست. و سومین زبانهای سلاو است مانند روسی و پولندی. و بعضی از زبانهای دیگر هم در قاره اروپا هست که جز گروه های بزرگ میشه که زبان روسی هستن که و زبان روسی هم در قاره اروپا گوینده های زیاد خود داره. و همچنان در بعضی از زبانها و بعضی از مذهبها و نژادها هم در قاره اروپا هست ولی اونا در اقلیت وجود داره، مانند مسلمانان و یهودیان که اینها در کشورهایی که زندگی میکنن، در مناطق که زندگی میکنن، در همو زبان محلیشان صحبت میکنن، به خاطر که نفوذ اینها در یهودی ها و مسلمان ها در قاره اروپا کمتر هستن، اونها زبانی خاص و جاهای بود و باش خاصی ندارن. به شکل پراکنده در سراسر قاره اروپا این مردم سکونت دارن. و میرسیم در بخش ترانسپورت قاره اروپا. ترانسپورت میفهمین که از زمانهای قدیم ایجاد شده، مردم یک شهر با شهر دیگه، یک منطقه با منطقه دیگه وصل میکردن. کی میشه ترانسپورت؟ ترانسپورت در سه بخش تقسیم میشه. یک ترانسپورت زمینی است که توسط سرک ها میشه و ریل و خطوط آهن میشه. دیگه خطوط هوایی است که توسط طیاره ها انجام میشه و خطوطی و دریانوردی است توسط کشتی ها انجام میشه. این سه نوع حمل نقل در جهان وجود داره که هر سه این نوع را قاره اروپا ها هم در همهشان پیشرفته هست. اول ترانسپورت این سرک ها را میخوانیم جاده ها. سرک ها ببینید در قاره اروپا اولین سرک ها که جور شده هم در زمان امپراتوری روم اولین سرک ها جور شده که سرک ها را امپراتوری روم به خاطر ای که به نظامی های اروپایی ها بتانن به شکل آسان حرکت کنن و جاده ها را سرک ها را جور کرده و همچنان به خاطر تجارت هم این سرک ها را جور کردن اروپا، امپراتوری روم یا امپراتوری اروپایی ها. و همچنان سرک ها در قدیم که بود به شکل پیشرفته و استاندارد نبود ولی حالا در قاره اروپا خطوط آهن هست، راه های سرک های بسیار خوب است و همچنان تونل های زیادی هستند که مردم اروپا از او استفاده میکنند. یک از اونا تونل مونتبلان است که یک گسترش سراسر قاره اروپا را به یکدیگرشان وصل میکنند. ببینید بعد از جنگ جهانی دوم موترها در قاره اروپا زیاد شد، موترهای خودرو و موترهای شخصی هر کس که از خود داشته باشه. این موترها در قاره اروپا بیشتر شد، یعنی صنعت. وقتی که جنگ جهانی دوم تمام شد صنعت اروپا رشد کرد و همچنان در کشورهای هلند و دنمارک برای راحتی حمل و نقل جاده های جداگانه برای دوچرخه هم احداث شده. خب حالا بیشتری از کشورهای جهان در وقتی که سرک هست، سرک برای موتر جداست، برای پیاده روی جداگانه است و برای بایسکل جداگانه هست. این بیشتر در بیشتر از کشورهای دنیا این رایج است. و راه آهن، راه آهن، اولین راه آهن هم در قاره اروپا ایجاد شد در سال 1825 میلادی در کشور انگلستان و او هم برای حمل و نقل عمومی جور شده بود و بزرگترین شبکه خطوط آهن را در جهان هم قاره اروپا داره که شهرهای مهمی همه شهرها را به ایپیشان وصل میکنه. و ما در قاره آسیا هم خوانده بودیم که طولانی‌ترین خط آهن که وجود داره خط آهن در روسیه هست که از نزدیکی چین شروع میشه تا مسکو الی شرق اروپا ادامه داره. در قاره اروپا همچنان خطوط آهن اونجا گسترش یافته شده، شهرهای متفاوت زیاد را با هم وصل میکنه و به خاطر انتقال مسافرین و اموال تجارتی استفاده میشه که یک منطقه را با منطقه دیگه وصل میکنه. و خطوط هوایی، خطوط هوایی قاره اروپا چگونه هست؟ ببینید خطوط هوایی در قاره اروپا از زمانی شروع میشه که در قرن 18 میلادی یک بالون در فرانسه، وقتی که او بالون شروع به پرواز کرد از این به بعد حمل و نقل هوایی آغاز شد و به شکل بسیار سریع گسترش یافت که خطوط هوایی هلند در سال 1919 اولین خط آهن در خط هوایی در جهان بود که او ایجاد شد. و خطوط هوایی شهرهای بزرگ داخلی و خارجی اروپا را به همدیگهشون وصل میکنه و اموال تجارتی چی سنگین باشه چی سبک باشه آنها را از یک محل به محل دیگه انتقال میده با زودترین فرصت و آسان‌ترین راه برای حمل و نقل است. و سومین حمل و نقل راه‌های آبی هست. ببینین راه‌های آبی در دوران باستان هم استفاده می‌شده که از زمان‌های قدیم تا حالا ای به وجود بوده و در اروپا نقش بسیار خوبی را خطوط راه‌های آبی یا تجارت آبی برقرار می‌کنه، چون دریاهای راین و دانیوب دریا در مسیر خود شهرهای زیادی است و او اموالهای تجارتی را از یک شهر به شهرهای دیگر انتقال می‌ده. و همچنان دریای راین در زمان رومی‌ها به طور بسیار زیاد استفاده می‌شد تا وقتی که او از جایی که شروع می‌شد تا جایی که می‌ریخت تا همیشه مردم از او استفاده میکنن. دریای راین چه از لحاظ حمل و نقل استفاده میکنن، ماهیگیری برای تفریح و هر نوع استفاده دیگه ای از میکردن از دریای راین. و همچنان به ادامه در راه‌های آبی رودخانه دریای دانیوب هم طولانی ترین رودخانه اروپا است که کشورهای زیاد را با هم وصل میکنه. ببینید ما قبلا هم برای شما گفتیم که کشورهای اروپایی در اروپا کشور زیاد است ولی طول و مساحت این کشورها خیلی کم است، به خاطر که یک دریا اگر ادام شروع شود تا از جایی که سرچشمه میگیره تا جایی که میریزه باشه از چندین کشور عبور میکنه. به همین لحاظ رودخانه دانیوب یا دریای دانیوب طولانی ترین دریا در قاره اروپا است که کشورهای زیاد را با هم وصل میکنه، کشورهای صنعتی زیاد را با هم وصل میکنه. و همچنان قبلا بیشترم برای شما گفتم که دریای راین هم شهرهای صنعتی زیاد را با همدیگهشان وصل میکنه. دیگه ما داریم بندر روتردام داریم. بندر روتردام در کشور هلند است که یکی از بزرگترین بندر در سطح جهان است که اموال تجارتی را در اون جگه جمع‌آوری میشه و در دیگه ممالک جهان انتقال پیدا میکنه. و همچنان کانال ها و رودخانه ها در کشور فرانسه، آلمان، انگلستان، در گذشته ارتباط تجارتی زیاد داشته، ولی فعلا هم از نظر فعالیت تجارتی اهمیت بسزایی را داره. و بازم در ادامه راه‌های آبی یا ترانسپورت آبی قاره اروپا را بخوانیم، دریاها و کانال‌های اروپا برای حمل و نقل مسافران، اموال تجارتی، کالاها و یا حتی می‌تونیم بگیم در بخش نظامی اگر در نظر بگیریم هم فعالیت‌های زیاد داره، که از جمله اینا کانال انگلیسی است. این کانال انگلیسی ارتباط بین بحر شمال و بحیره مدیترانه را ایجاد می‌کنه. بحیره مدیترانه و بحیره شمال از طریق کانال انگلیسی با همدیگهشان یک جا میشن. و همچنان شهرهای بزرگ اروپا دارای در سواحل دریاها در دریای اتلانتیک قرار دارد. دریای اتلانتیک است بین قاره ها وجود دارد، یعنی آبهای بین المللی اونجا وجود دارد. در بندرهای او مردم قاره اروپا از دیگر کشورها، از دیگر مناطق، مملکت‌ها اموال تجارتی رو میارن، در اینجا میمانن و مردم اروپا از اینجا موادی که خودشان تولید میکنن به خارج از اروپا صادر میکنن که در دریای اتلانتیک صورت میگیرن. و همچنان ترانسپورت توسط پایپلاین هم در قاره اروپا بسیار مشهور است که توسط از او گاز و نفت انتقال پیدا می‌کند. یکی از آسان‌ترین راهی انتقال مواد یا حمل و نقل است که توسط پایپلاین ها فقط نفت و گاز انتقال پیدا می‌کند. خب این بودم از قاره اروپا. قاره اروپا را درباره همه چیز قاره اروپا ما خواندیم، کوههایش خواندیم، دریاهایش خواندیم، زبانش خواندیم، نقشه های سیاسی دریاها، جهیلها، خلیجها، بحیرها و همچنان درباره حمل و نقل و ترانسپورت اینا همه اش را ما خواندیم. حالا یک برداشت کلی من با شما از قاره اروپا بگم. قاره اروپا به دنباله قاره آسیا قرار داره، از سه طرف توسط آبهای بین المللی احاطه است و از یک طرف به قاره آسیا احاطه شده و یکی از پیشرفته ترین قاره ها در سطح جهان است. خب در اخیر میخوایم برای شما کارخانگی رو بتون کارخانگی اولی، چرا رومی ها برای انکشاف جاده ها توجهی خاص داشتند؟ دومین کارخانگی شما، خطوط آهن بیشتر برای کدام اهداف مورد استفاده قرار میگیره؟ و سومین کارخانگی شما، کدام ترانسپورت از نظر سابق، تاریخی و قدیمی می باشد؟ شما درباره این سه کارخانگی به شما دادن درباره زی تحقیق کنین و برای جلسه بعدی ما که ما جلسه بعدی قاره امریکا رو شروع میکنیم آماده باشید. یک بار نقشه رو ببینین، قاره اروپا رو پیدا کنین و جغرافیای سیاسی همه او رو بخونین. خب این بودم از درس امروزی ما و شما، امیدوار هستم که چیزی یاد گرفته باشین. تا جلسه بعدی شما رو به الله پاک و به نیاز میسپارم. وقت شما خوش، خدا نگهدار.
ساعت درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از سنف ششم.
به نام خدا و با عرض سلام، خوش آمدید به جلسه پنجم از جغرافی سنف نهم. امروز هم قرار است مانند جلسه‌های قبلی خود موضوعات خوب و دلچسب است جغرافیا رو با هم بخونیم. پس بیاین که با هم شروع کنیم. در نخست یک مرور کوتاهی بعد در جلسه قبلی خود داشته باشیم. در جلسه قبلی ما درباره نژاد، زبان و همچنان درباره مذهب قاره افریقا، مذهب دین قاره افریقا صحبت کردیم که در قاره افریقا بیشتر سیاه‌پوستان زندگی میکنن، ولی اکثریتشون سیاه‌پوستان تشکیل میده، ولی دیگر قبایل مانند سفیدپوست‌ها و اروپایی‌ها و بربرها هم در قاره افریقا سکونت دارن و زبانشون بیشتر عربی هست و همچنین اسپانیایی و انگلیسی. و تنها اولین کشوری که در قاره افریقا استقلال خود از کشورهای اروپایی گرفت افریقای جنوبی در سال 1994 بود که بعد از آن کشورهای دیگه هم از افریقای جنوبی الهام گرفتن و استقلالشان گرفتن. و کشور مشهور که در قاره افریقا است مصر است، که مصر همه ما و شما تا هنوز در نام شنیدیم که از خودش اما اهرام مصر است که یک از عجایب های جهان هست. خب امروز در جلسه که امروز قرار است بخوانیم، ما قرار است که درباره جغرافیای اقتصادی، معادن و صنایع و همچنان درباره جغرافیای مواصلاتی قاره افریقا صحبت کنیم. یک سه موضوع بسیار مهم در اقتصاد هر منطقه یک باشه رول اساسی رو بازی میکنه. مثلا اگه اقتصاد بالا باشه، اگه معادن صنایع باشه، اقتصاد بالا هست و وقتی که اقتصاد خوب باشه، مواصلات هم باید خوب باشه که از تجارت انجام بدن. این سه موضوعی که ما امروز قرار است بخونیم لازم و ملزم یکدیگرشان هستن. خب بیاین که شروع کنیم. در نخود جغرافیای اقتصادی